زمان درآمدی معرفت شناسی تحلیلی بر منطقه تیر عطار.
بسیار عالی.
بله، عرض کنم که حالا این داستان عجیب و غریبیه واقعا. شیخ سمعان پیر عهد خیش بود، در کرامت هر چگونگی بیش بود، میگه بیشتر از 50 بار حج رفته بود پیاده، 10,000 تقریبا مرید داشت. خیلی آدم، این آدم چجوری میشه که اونم در راه باز مکه، در راه رفتن به حج، یک دفعه دچار همچین حادثه ای میشه که بر حتی تصورش برای ما هم امروز کار ساده ای نیست.
دقیقاً.
آره، اینو باید به اون در حقیقت وجه انتولوژی که در حقیقت عطار مراجعه کرد، که عطار 3 مرتبه هستی رو، یعنی مرتبه انبیا، مرتبه اولیا و مرتبه شعرا که از ثنایی در واقع وام گرفته ولی در یک ساحتی دیگه مطرح کرده، اونجا این مسئله رو مطرح میکنه و اون چیزی که آفت اصلی سلوک در عرفان عطار و اون خوشنامی و مغرور حرف مردم بودنه. یه مقدار بازش میکنم برای اینکه مطرحش کردم. ببینید بعضی اوقات ما اینقدر اسیر حرف مردم میشیم که خودمون رو فراموش میکنیم. مثلا من به عنوان آدم خوشنام سخنور مثلا فلان مطرح میشم، اینقدر در این قالب فرو میرم که دیگه جرئت نمیکنم پام از این قالب بذارم بیرون. این چه حادثه ای سر من اومده؟ یعنی مغرور قضاوت جمع شدم، دیگه نمیتونم تغییر ایجاد بکنم در خودم. بنیاد این داستان در اساسش اینه که میگه بین شیخ صنعان و خدای نقطه سیاه بود، عطار میگه برای که اون نقطه سیاه، اون نور سیاه از بین بره، اون کدورت، این سرنوشت براش رقم خورد تا بره و به شدت بشکنه، از همه جهت بشکنه، پیش چشم حتی مریدانش بشکنه،
دقیقاً
پیش چشم خلق بشکنه، کارهایی بکنه که کسی حاضر نیست حتی در خلوت انجام بده و این باید جلو جمع این کار رو انجام بده. اون 4 تا کاری که حالا من اشاره نمی کنم، میتونن دوستان توی داستان بخونن. و بعد که خوب در هم شکسته شدیم، شخصیت به کلی دگرگون شد، حالا نجات بیاد و میگه خودت باش برای من، نه اون چی که از دیگران در ذهن خودت ساخته بودی. و در واقع بنیاد آقای ادبی این داستان همون داستان اثر و تولید رفتار حسن مؤدب با اون شاهزاده‌ای که با غرور اومده بود می‌خواست سلوک آغاز بکنه. از شیخ ابو سعید گفت که تو نمیتونی با این دیدی که از خودت داری سلوک بکنی. گفت من همه چیز امیدم منو به شاگردی خود بپذیر. گفت نمیشه. اصرار کرد. گفت یک راه داره، اینه که تو فردا با همین جامعه‌ای که داری، با همین ویژه‌ای که داری، بری اون سر شهر نیشابور، یک سبد، یک کواره رو سرت بگیری، بعد پاچه و شکمبه و اینا نیم شسته رو سرت، تک تک مغازه ها رو سلام میکنی، بیای تا این خانقا
و تو رو همه ببینن در این حال،
تو رو همه ببینن در این حال. اصلا تو گفت شیخ من همه ثروت هم میدم این کار رو نکن. گفت مگه نمیخوای مرید من بشی؟
شکستن او از درون.
احسن تو، یعنی میخواد بشکنه در حقیقت این حسن مؤدب، این امیرزاده رو. و این در شیخ صنعان عطاری همچه کاری رو با خودش میکنه تا نشکنه تمام بتای ذهنی خودت، تا اون چه که در حقیقت خدا رو آرمورد داره از یاد میبره، خوشنامی پیش خلق. خیلی فلسفه قشنگ این داستان داره، ولی خب دیگه الان بیش از این شاید نشه بازش کرد و دوستانی که مایلن، استادان بزرگ در این زمینه نوشتن، میتونن دوستان مراجعه بکنن و استفاده بکنن. مثلا آقای دکتر پونام دارم یه کتابی دارن، دیدار با سیمرغ، که در اونجا از این منظر هم به داستان شیخ صنعان پرداختن. خب خیلی حرف زیاده، نکته زیاده، من تا وقت کمی و یه فرصتی نیستش.
ممنونم از حضور حضرت عالی. آقای دکتر محبتی عزیز، استاد تمام ادبیات دانشگاه زنجان، که دعوت بنده رو پذیرفتید، انشالله که بتونیم در برنامه دیگه خدمت جناب عالی باشیم و از حضور شما در استودیو هم استفاده بکنیم. و ممنونم از حضور حضرت عالی. با حضرت عالی خداحافظی میکنم و برنامه رو در خدمت آقای دکتر فاضلی و آقای دکتر مدرسی‌زاده ادامه میدیم. متشکرم.
بنده هم از شنوندگان عزیز درخواست میکنم که به عطار، به مولانا، به ثنایی و همه اون چیزی که ما داریم با یک نگاه تازه‌ای. و این نکته آخر من اینجوری باید ببینید.
بله بله حتما.
سازمان ملل الان با فانوس تو قبایل آفریقایی و تبتی میگرده یک شخصیت پیدا بکنه، اینو علم بکنه، بگه مردم این چراغ باشه. ما خورشیدهایی داریم واقعا که قدر اینها رو باید بدونیم و با نگاه تازه اینها رو وارد زندگی خودمون بکنیم و استفاده بکنیم. ازشون استدعا میکنم که به این بزرگان به عنوان یک شاعر که یک شعر گفته و رفته نگاه نکنن. اینا متفکران بزرگی بودن، دردشناسان بزرگی بودن و چراغ‌های روشنی در زمان خودشون بودن که امروز هم به درد ما میخورن. از عالی هم خسته نباشید، دوستانم همینطور. من خدا حافظ.
ممنونم از عنایت شما، سلامت باشید و خدا نگهدار. برنامه در خدمت اساتید هستیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
آقای دکتر مدرس‌زاده، شیخ صنعان نموداریست از کسی که به حقیقت دین میرسد و به شریعت پشت پا میزند، یا به حقیقت دین میرسد و شریعت رو باز تعریف میکند؟
بله، تعبیر خوبی رو اشاره کردید. من میخوام عرض بکنم که کل ریخت و شکل و ساخت داستان شیخ صنعان بر پایه و بنیاد سنت شکنی و قراردادهای شرع رو به هم زدن هست.
این داستان قرار... تو قبل از عطار هم مطرح شده یا اولین بار به عطار مطرح شده؟
نه، در آثار دیگری مثل مخزن اسرار نظامی اینها هم هست. آها. کسی به گناه آلوده میشه و بعد توبه میکنه. یعنی میخوام عرض کنم که در واقع این چیزی که ذیل رفتار شیخ صنعان عنوان میشه یک برچسب دارد به اسم رستن از مهالک دشوار حالا شریعت یا طریقت. و شیخ صنعان میاد قراردادهای شرع رو به هم میزنه، نه اینکه منظور این باشه که حلال خدا رو حرام کند، حرام رو حلال کند. خیر، ببینید، توی دوره حافظ و سعدی هم که تحت تأثیر همین صدای درخشان عطار هستن، مثلا سعدی یک غزل بسیار درخشانی دارد که در یک بیت اون میگوید که دیگر به خفیه نمیبایدم شراب و سماع، که نیکنامی در دین عاشقان ننگ است. چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم، مرا که چشم به ساقی و گوش
بر چنگ است.
به یادگار کسی دامن نسیم صبا گرفتیم و دریغا که باد در چنگ است. مطلعش هم به دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است، ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. عرض من این هستش که ببینید، دیگر به خفیه نمی بایدم شراب و سما، همونی که حافظم میگه شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد، زدیم بر صف رندان و
هرچه
باد آباد. این دوزیست بودن و دوگانگی خلوت و جلوت، همونطور که آقای دکتر محبتی اشاره کردن، خود این تشرع میتونه حجاب باشه و این باید این پرده و این حجاب خرق بشه، پاره بشه و از بین بره. حافظ هم داره، از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ
ز نام است.
یعنی همه شهرت من در اینه که آدم اهل ننگی باشم و همه ننگ من اینه که در پی حفظ نام و اون حفظ کردن تعین‌ها و جلوه‌های کاذبی باشم که در واقع به قول سهراب سپهری همشهری ما چرا میگه من قطاری دیدم فقه می برد و چه سنگین می رفت. اونجا البته فقه به معنی الزاماً علم دین نیست، فقه به معنی فلسفه، به معنی اون دانشی که باعث می شود انسان در یک تختبندی از جلوه ها و تعینات کاذب قرار بگیره، دیگه خودش نباشه، مرتب دلواپس این باشه که گوشه قبای شأن و شوکت او مثلا آلوده نشود. من به نظرم میرسه که داستان شیخ صنعان روایت چیه؟ روایت همین در خلاف آمد حرکت کردن ها، در سنت شکنی ها. شما میدونید عطار در غزل پیشوای غزل قلندرانه فارسیه. در غزل قلندرانه هر چی که شما میبینید رفتن از مسجد به سوی خانه خمار هست که حافظ مستقیما این رو در یک غزلی دارد: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما، ما حریفان. حالا میگم براتون، ببینید این غزل عطار: پیر ما وقت سحر بیدار شد، از در مسجد بر خمار شد، از میان حلقه مردان دین در میان حلقه زنار شد، کوزه دردی به یک دم در کشید، نعره ای در بست و دردی خار شد. شما دوباره اسم امامین و امامین رو بردید، آیا این حرفا مال آدمیه که امام صادق و امام باقر علیه السلام رو میپسنده و دوست میداره؟ خیر، منتها این یک روایتیست از اون سنت شکنی ها. و البته توی، حالا اسم میبرم، در شعر معاصر ما کسی رو داشتیم که به رحمت خدا نایل شدن، گفته بود که من ترجیح میدم به گناه نزدیک شوم، گناه را حس کنم، بعد با گناه مبارزه کنم. خب ما که داریم میگیم عطار امروز ما را نسخه نجات بخش دارد، خب شیخ صنعان یکی از همون حرکت هاست. درسته که داستان
توصیه برای دکتر یه بحث هم هست اینجا، او توصیه نمی کند به شریعت شکنی،
ولی به ما میگه که به ما میگه که این جوریه، یعنی شما دیگه نیاز نیست تجربه بکنی و بری از نزدیک خودت حس بکنی. از اون تجربه که حالا آقای دکتر گفتن برای خود عطار پیش آمده یا برای هر کس دیگری، از اون تجربه مفت و مجانی استفاده کن و نگاه دار سر رشته تا نگه داره.
ممنونم از فرمایش جناب عالی. میریم اتاق فرمان و در واقع با موضوع دیگری که به نظرم مسئله تعصب دینی هم هست و اینجا خوبه که ما به نگاه عطار از این منظر هم بپردازیم، با اساتید گرامی موضوع رو پی می‌گیریم. فاضلی، حالا من میخوام در مورد تعصب و ایجاد وحدت اسلامی هم در نگاه عطار از شما سوال بکنم، ولی به نظرم میرسه شما هم در باب شیخ صنعان از قوم المقدسه تشریف آوردید و خدمت شما هستیم. این نگاه، نگاه شریعت شکنی نیست، گویی داره شریعت رو به نحو دیگری بازیابی و بازتابی میکنه، درسته؟
البته دوستان عزیز هر کدوم یک نظری فرمودن، خدا خیرشون بده، صاحب نظرن، دو نظرشون محترم.
بله،
ولی بنده
نگاه دیگری دارید.
بله، من نگاه دیگری دارم، فکر میکنم هیچ کدوم از اینا نیست. جناب عطار میخواد یک فرمول به ما ارائه بده.
بله،
و یکی از اون قواعد عرفانی که عرفا خیلی حساس بودن بهشه، می گفتن المخلصون على خطر عظیم، اونو میخواد در واقع به تصویر بکشه که چطور المخلصون على خطر عظیم میتونن باشن. این که جناب دکتر محبتی فرمودن که خود عطاره، خب اگه خود عطار این در زندگی باطنیش بوده باشه، هیچ کی بهش راه نداره، ایشون هم راه نداره، شاید در خلوتش یه همچین حالی داشته. اگر از آثارش بخوام بهش برسیم، تو هیچ کدوم از آثارش چیزی که بیانگر این باشه عطار یه همچین حالی داشته ما ندیدیم.
منظورتون رو نمیفهمم. به هر جهت دکتر الان شیخ صنعان رو عطار مطرح کرده.
نه نه ایشون که
در مقام اجرای عمل
نه نه ایشون میخواد که شیخ صنعان قصه خود عطار.
بله آقای دکتر محبتی،
من معمار راهی به این نداریم. شاید بوده باشه.
در مقام عمل
آره. اگر در خلوتش بوده که هیچی راه نداره. بله. اگر در عمل تاریخ شما از در تاریخ چیز سراغ نداریم.
بله به این معنی درست.
اون قاعده چیه؟ اون قاعده این میخواد بگه که واقعا المخلصون علی خطر عظیم. مخلص هر چقدر عرفانش بالا رفته باشه در لبه پرتگاهه. یک ذره اگر توجه نداشته باشه سقوط میکنه. نمونه شیخ صنعانه. حالا قبل از اون بلعم باعوره.
بله.
آدمی که مستجاب الدعوه بود و
اسم اعظم خداوند رو میدونه. بله.
اون یه دفعه اونطوری بیچاره شد. از همه اینا بالاتر عارفتر خود ابلیس بوده که به اون مقام رسیده بود، یه دفعه با یه تکبر مختصر به این بدبختی افتاد. عطار میخواد بگه که حواسمون جمع باشه، عرفان و فلسفه و سواد و شاگرد داشتن و مکاشفات عرفانی ما رو از راه به در نکنه. به این آیه توجه کنید که خدا میفرماید که لولا فضل الله علیکم و رحمته
و مسکم فی ما
نه 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 ما زکا منکم من احدن ابدا.
احسن. احسن. عجب آیه ایه. عجب آیه.
واقعا این آیه احسن یه چیزیه. حتی دوام میخواد اینو با زبان قصه و تمثیل بیان کنه که آقا اگر فضل الهی نباشه احدی از شما به اون مقام تزکیه نمیرسید. وقتی هم برسید خیال نکنید که دیر رسیدیم تموم شد. ائمه عطار ما دعاهاشون ببینید، دیگه امیرالمومنین بالاتر نداریم که میگه بار الله اگر من یه آن به حال خدا هم بذاری من چیکار بکنم، اگر منو به جهنم ببری من چیکار بکنم. امیرالمومنین میگه اگر منو به جهنم ببری، اون که دیگه امام الکل فی الکله تا از این دنیا نرفته این احتمال رو منتفی نمیدونه. عطار میخواد بگه ببین شیخ صنعان، شیخ صنعان نوعی یه شیخ دیگری میتونه با همه پیشرفت‌های عرفانیش در معرض خطر باشه. حالا دیدیم به خطر افتاد. راه چارش چیه؟ راه چارش توسله. توسل به اون معنی که اون عارف دیگری که شاگردان جناب شیخ صنعان دید گفت شما در حق استادتون جفا کردید. گفتم ما چیکار می‌کردیم؟ گفت شما نباید ولش می‌کردید، در بس می‌نشستید، به خدا متوسل می‌شدید تا استادتون نجات می‌دادید. و همین دستور رو گرفتن از اون راهنما و رفتن بس نشستن، دست به دامن خدا شدن که گریه و زاری که استاد ما رو به ما برگردان، که یک انقلاب درونی در او ایجاد شد و به خودش اومد که عجب اشتباهی کرده. یعنی باز اونجا هم که نجات پیدا کرد لطف الهی بود. همین لولا و فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدین ابدا. پس اگر تکامل کردی ما کمک کردیم. اگر به خودت یه ذره به خودت نگاه کنی بیچاره میشی، بیچاره هم شدی باز از ما غافل نشو. خدا رحمت کنه علامه جعفری یه جمله ای از جبران خلیل جبران خیلی تکرار میکرد، خیلی خوشش اومده بود. جبران خلیل جبران یه جمله داره خیلی لطیفه، میگه که اگر جوهر لطف در آینه به خود بنگرد مبدل به سنگ خارا خواهد شد. لطف خودش لطیفه دیگه. حالا بخواد جوهرش پیدا کنه، این اگر بخواد به خودش یک توجه بکنه تو آینه خودش ببینه بگه این منم، همین این منم گفتن همان و سنگ خارا شدن همان. لذا ما در عرفان کم نداشتیم از بزرگان عرفانی که گاهی به واسطه یک خطا، اینی که بزرگان ما گفتن دانه ای در تیرگاه عشق بی رخصت مچین، که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنند.
به به
گاهی به یک تقصیر آدم با اون عظمت رو که اول بشر هست میگن بفرما بیرون. اون که پیغمبرش
خیلی بیت خوبی بود، یه بار دیگه بفرما دکتر.
دانه ای در تیرگاه عشق
بی رخصت مچین
که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. من حس میکنم جناب عطار رضوان الله علیه میخواد این مطلب رو به جهان عرفان متصرفه، عرفا، شاگردانی تازه به راه افتادن به دایره فرهنگی نظام عالم بگه آقا جون حواستون جمع باشه، دنیا خیلی حساب کتاب داره، دنیا مور از ماست میکشه بیرون، بار الهی که ناظر همه چیه، به یدهی ملکوت کلشه، از این غافل نشید. اینه میخواد بگه مثل من بخواد صحبت کنه دو روزی حرامش میشه، میاد یه قصه با اون شیرینی رو بیان میکنه بدون اینکه اصلا معلوم میشه در تاریخ اصلا شیخ زنانی بوده نبودی، چی گفتی، از کجا آوردی، چه بسا ساختگی باشه. چمانج خود مولوی هم بسیار از قصه هاش ساختگیه. عطار یه حکایت دیگه هم داره، میخوام اون حکایت کمک این حکایته، خدا رحمت کنه. یه بار به علامه جعفری گفتم، خندید، گفت عجب انتقالی. عطار یه حکایت داره، میگه که یک مرشدی با شاگردان خودش میرفتن، اینو سوار بر الاغی کرده بودند و اینا هم پشت سرش، یکی دستش رو میمالید، یکی پاش رو میمالید، احترام میکردن. چی؟ بعد این یه آن به خودش همین دانه دت ها نه نهیب نزد، گفتش به به خوش به حالت، عجب شاگردایی داری، ببین تو هم آدمی شدی یا تو دل خودش مثلا. اینه گفت در این مسیر، مسیر به سربالایی رسیده بود، علاقه سربالایی میره، همین که از ذهنش خطور کرد علاقه یه دونه بیادبی کرد، یه بادی از علاق در رفت. خب تو اینجاش خیلی طبیعی، ما خودم بچه روسته هستیم هزاران از این دیده.
بله.
عطار میگه که این صدای باد که از علاق خارج شد، این شیخ منقلب شد و از علاق غلط خورد، افتاد پایین و دهنش کف کرد و ریختن آب زدن فلان، به هوش آوردن گفتن آقا چت شد؟ گفت والله خدا یه گوشمالی بهم داد. گفتن چه گوشمالی؟ گفت اون صدایی که از شکم خر صادر شد اون برای هدایت من بود. اینا خندشون گرفت که یعنی چی؟ این باد میده اولاق چطور آدم هدایت میکنه؟ آخه یعنی چی؟ گفت من اون لحظه توی این حال هوا بودم،
میکردم خبری.
آره، خدا گفتش که به تمام کرامات تو مقاماتت، این باد شکم اولاق به تمام کرامات تو، فهمیدم که ذب اشتباهی کرده. مرحوم علامه گفت عجب انتقالی، باید. از کجا به کجا منتقل شده. حالا یه بار عطار این قصه رو در قالب یه قصه روستایی، هزاران بار روستاییان دیدن، خود ما ده ها بار دیدیم، اونجوری مطرح میکنه. یه بار در قالب یک شیخ صنعانی به اون شکل مطرح میکنه، در قالب های دیگر هم مطرح کرده است. همش همینی میخواد بگیر عقیده بنده.
البته به نظرم با نکته که آقای دکتر مدرسی زاده مطرح کردن هم عنان بود، یعنی آقای دکتر مدرسی زاده هم از همین مسیر شکستن رو برای بازسازی مطرح کردن. آقای دکتر، داستان در واقع در پایان بازگشت شیخ صنعان به چه نحوی میشه آقای دکتر مدرسی زاده؟
بله، همطور که اشاره فرمودن، خب شیخ نجات پیدا میکنه و در واقع با خاتمت کار منجر میشه و همون چیزی که
آخرین رها میکنه دختر ترسا رو در واقع.
بله بله، همون که فرمودن استاد به درستی گفتن که بحث توسل، بنده با ایشون در واقع هم آوا هستم و همطور که شما اشاره کردید سخن من زاویه‌ای با فرمایش ایشون نداشت. من میخواستم عرض بکنم که در واقع شیخ صنعان گزارشی و کارنامه پوستگنده و ظریف و درخشانیست از این که این مسالک و محالک میتونه خلاصه آدم رو به زمین بزنه، اون غرور و اون تعینات میتونه کار دست آدم بده و در واقع توی داستان شیخ صنعان این اتفاق افتاده. منتهی مراتب ببینید، اگر کسانی مثل حافظ یا سعدی یا مولانا بر این سنت شکنی و از مسجد سوی میخانه آمدن خیلی تأکید میکنن، این یه ما به ازایی داره، یعنی در برابر اون جریان که تبر متاسفانه زهد و ریاکاری و سالوس ورزی، اینها موظف بودن که تصویر همیشه مکرر پیر از مسجد به خانه خمار رفتن رو در واقع به قول امروزی‌ها تو پخش زنده های خودشون، تو رسانه های خودشون این رو همیشه رو آنتن نگه دارن. چرا؟ چون واقعا اون آسیبی که اون متعصبان و متحجران خالی از معرفت حقیقی به دین می‌زدن، خب برای امثال عطار، حافظ و مولانا خیلی گران تمام می‌شده و اینها موظف می‌دونستن خودشون رو با چنین گزارش هایی که پر از سنت شکنیه، یعنی خلاف جریان رایج حرکت کردن. ببینید یه وقتی مثلا رسم بوده که متصوفه و متشرعه در واقع محاسن داشتن و سبلت می ستردن. خب در برخی از دوره ها این به عکس میشه، یعنی محاسن رو می ستردن و سبلت می نهادن، که به قول بیهقی میگه سوهان سبلت ها، یعنی پیداست که این موهای پشت لبشون خیلی پرپشت و درشت و خشن بود که بیهقی تعبیر سوهان سبلت به کار میبره برای عرفای دروغی. من میخوام عرض بکنم که خیلی زیبا اشاره کردن آقای دکتر به این بخش و منم همین رو تأکید و تکرار میکنم، چون خودم با عطار و امثال عطار در این زمینه هم آوا هستم و معتقد هستم که کسانی مثل عطار با این همه داستانهایی که گفتن، با این همه حکایتها، شخصیت پردازیها، در واقع به زبان امروز آمدن داستان دین رو روایت کردن، یعنی گزارشگر روایت دین هستند و در منطق الطیر، در تذکرت الاولیا، در غزلها این رو ما شاهد هستیم. شما اگر آخرین حکایت منطق الطیر رو نگاه بکنید، بوسعید مهنه در حمام بود، قایمش افتاد و مردی خام بود. اولین بیت منطق الطیر چیه؟ مثل همه کتابها توحید دیگه.
بله.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک. بعد نعت حضرت رسول صلوات الله علیه، بعد نعت خلفات، بعدم داستان ترک تعصب. ای گرفتار تعصب مانده، دائما در بغض و در حب مانده، گر تو لاف از عقل و از لب میزنی، پس چرا دم در تعصب میزنی؟ خب بعد این میاد غلطان غلطان ماجرا ادامه پیدا میکنه، آخرش اون داستان ابو سعید ابوالخیر هست که در حمام یک کیسه کشی، خلاصه یک دلاکی به پست او خود که مردی خام بود.
بله.
شوخ شیخ آورد تا بازوی او، جمع کردن جمله پیش روی او. شیخ را ضمن صحبت که داشت این کارا رو انجام میده که حالا از این فرصتم زمان رو مدیریت کنیم و یه نکته از جناب شیخ که زیر دست کیسه کشی ما هست یه نکته
استفادم بکنیم. بله.
شیخ را گفتا بگو ای پاک جان، تا جوامردی چه باشد در جهان.
به به.
خب شیخ که نمیتونه اینجا بیاد بگه که اول العلم معرفت الجبار و شروع کنه این حرفا. شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. یعنی یک کیسه کش عوام در داخل گرمابه شهر باید اینجوری ادب بشه، باید اینجوری تلنگر بخوره که آقا جان میخوای آدم بشی، میخوای آدم بودن و بنده خدا بودنت خللی بهش وارد نشه، دیگه کیسه کشی مردم و منت سرشون نذار که ببین من خلاصه دارم خیلی کار خوب انجام میدم، به من انعام بیشتر بده. بله، شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. این جوابی بود بر بالای او، قایم افتاد آن زمان در پای او. او به قول ما دوریالیش افتاد که یعنی چی؟ چون به نادانی یهیش اقرار کرد. نتیجه رو ببینید، شیخ خوش شد قائم استغفار کرد، خالقا پروردگارا منعما. این دیگه دیدید توی شما دوستان رسانه‌ای در آخرین لحظه برنامه میگید یه جمله دیگه بگه ما برنامه تمام، پخش زنده مخصوصا یه جمله و کار تمام. الان منطق الطیر میخواد تمام بشه، آخرین دقایق آنتن رسانه منطق الطیر هست و عطار باید حرف اصلی و جدی رو بزنه.
دقیقاً.
خالق، من به نظرم این چهار بیت خلاصه دعای کمیل هست. ممکنه به من ایراد بگیرن که چرا داری این رو به اون میچسبونی؟ نه، توی تعویل، توی برداشت آزاد، توی هرمنوتیک اینها جواب میده. خالقا پروردگارا منعما، پادشاها کارسازا مکرما. چون جوان مردی خلق عالمی، هست از دریای فضلت شبنمی. قایم مطلق، این بازی با کلمات رو نگاه کنید، قایم یا قایم در فارسی قدیم به معنی کیسه کش دلاک، بعد اینجا قایم اسماء الحسناست. قایم مطلق تویی اما به ذات، و از جوان مردی نیایی در صفات. خب ای خدای بزرگ که قایم هستی، تو چی کار کن؟ شوخی و بیشرمی ما درگذار، شوخ ما و پیش چشم ما میار. به قول بابا طاهر، خداوندا به حق 84ت نما بودم چطور دیدی ندیدی. خب این میشه اثاره و نقامه و خلاصه همه اون چه